حال وینستون خیلی بهتر شده بود روز به روز. البته اگر میشد از روز حرف زد چاق‌تر و قوی‌تر میشد. نور سفید و صدای هم همه مانند همیشه بود، اما سلولش نسبت به بقیه سلول‌هایی که قبل از آن در آنها بود راحتی بیشتری داشت. روی تخت یک پتو، بالش و تشک بود و یک صندلی هم داشت. او را حمام کرده بودند و اجازه داشت تقریبا چند وقت یک بار در لگن کوچکی خودش را بشوید. حتی به او آب گرم هم داده بودند. یک دست لباس زیر و روپوش نو برایش آورده و زخم واریسش را پماد زده بودند. باقی مانده دندانهایش را کشیده و یک دست دندان مصنوعی برایش گذاشته بودند. باید چند هفته یا چند ماه گذشته باشد. حالا دیگر اگر میخواست میتوانست حساب زمان را نگه دارد، زیرا به نظر میرسید وعده های غذای او را در فاصله های زمانی منظمی ترتیب داده بودند. او اینطور حساب میکرد که در 24 ساعت 3 وعده غذا میخورد. گاهی نمیدانست هنگامی که به او غذا میدهند شب است یا روز. غذا خیلی خوب شده بود و در هر 3 وعده یک وعده آن گوشت بود. حتی یک بار یک پاکت سیگار هم به او دادند. او کبریت نداشت، اما نگهبانی که غذا می آورد و هیچ وقت با او حرف نمی زد سیگارش را روشن می کرد. اولین بار که سعی کرد سیگار بکشد حالش به هم خورد، ولی او دست بردار نبود و با کشیدن نصف سیگار بعد از هر وعده غذا برای مدتی طولانی با آن یک پاکت سیگار خوش بود. آنها لوحی سفید به او دادند که تهمدادی هم به گوشه آن بسته شده بود. ابتدا از آن استفاده نمی کرد. حتی وقتی هم که بیدار بود تنبل و خوابالود بود. اغلب در فواصل وعده غذایی دراز می کشید. گاهی در خواب بود و گاهی غرق در رؤیاهای مبهم و دلش نمی خواست چشمهایش را باز کند. مدت زیادی بود که دیگر به خوابیدن زیر نور شدید عادت کرده بود. به نظر می رسید چندان تفاوتی نمی کند، مگر اینکه رؤیاها از انسجام بیشتری برخوردار می شوند. در این مدت رؤیاهای زیادی دید که بیشترشان هم شاد بودند. او خودش را در سرزمین طلایی می دید که در میان خرابه هایی با شکوه نشسته و نور خورشید همه جا را روشن کرده بود. در کنار او مادرش، جولیا و اوبراین هم نشسته بودند و راجع به مسائل معمولی حرف می زدند. هنگام بیداری نیز بیشتر افکارش به رؤیاها مربوط می شد. به نظر می رسید حال که محرک درد از میان برداشته شده، قدرت تفکر را از دست داده بود. او خسته نبود، ولی تمایلی به حرف زدن یا مشغولیت نداشت. همینقدر که تنها بود، نه کتک می خورد و نه از او سؤال می شد. غذای کافی برای خوردن و امکان شستشوی خودش را داشت برایش کفایت می کرد. کم کم تا حدودی از مقدار خوابش کاسته شد، ولی همچنان تمایلی به بیرون آمدن از رخت خواب نداشت. تنها چیزی که برایش جالب بود آرام دراز کشیدن و اینکه احساس می کرد بدنش در حال ذخیره سازی نیروست. با انگشت جای جای بدنش را می آزمود تا مطمئن شود که بزرگ شدن عضلات و سفت شدن زیر پوستش توهم نیست و واقعیت دارد. سرانجام باور کرد که در حال چاق شدن است. رانهایش از زانوها برجسته تر شده بودند. سپس نخست با بیمیلی ورزش منظم روزانه را شروع کرد. در مدت کوتاهی توانست با شمارش گامهایش حدود 3 کیلومتر راه برود و شانه های خمیدهش کم کم حالت استواری به خود گرفت. سعی کرد تمرینات پیچیده تری را انجام دهد و با حسرت و تعجب دریافت انجام خیلی از حرکات برایش ممکن نیست. غیر از راه رفتن حرکت دیگری نمی توانست انجام دهد. نمی توانست صندلیش را بردارد و یا روی یک پا بایستد و تعادلش به هم نخورد. روی پاشنه‌های پاها چنباتمه زد و وقتی خواست بلند شود درد شدیدی در نرمه ساق پاها و رانها احساس کرد. روی شکم خوابید و کوشش کرد با دست‌ها بدنش را بالا بیاورد. ناامید کننده بود. حتی یک سانتی متر هم نتوانست خود را حرکت دهد. اما بعد از گذشت چند روز و خوردن غذاهای سر بعده موفق به انجام آن شد. زمانی رسید که توانست 6 دفعه متوالی این کار را انجام دهد. کم کم از وضعیت بدنش راضی می شد و احساس می کرد چهرهش نیز به حالت طبیعی خود باز می گردد. فقط هر بار که به سر بیموی خود دست می کشید به یاد چهره از شکل افتاده و پرچروک خود در آینه می افتاد. ذهنش بیشتر فعال شده بود. روی تخت می نشست و به دیوار تکیه می داد. لوح را روی پاهایش می گذاشت و سعی می کرد دانسته هایش را به طور منظم یادآوری و مرور کند. او دیگر دست از مقاومت کشیده بود. در واقع حالا متوجه می شد که مدتها قبل از گرفتن این تصمیم او برای تسلیم شدن آماده بود. از لحظه‌ای که او را به وزارت عشق آوردند و حتی از آن زمان که صدای خشن از پشت صفحه سخنگو به او و جولیا در وسط اتاق گفته بود که چه باید بکنند، پی برده بود که تلاشش علیه قدرت حزب تا چه اندازه بیهوده و احمقانه بوده است. حالا می دانست که پلیس افکار 7 سال تمام او را همچون سوسکی در زیر ذره‌بین کنترل کرده است. هیچ حرف یا عملی را نادیده و ناشنیده نگذاشته بودند و در تمام افکارش مداخله کرده بودند. حتی خاک سفیدی را که او روی جلد دفتر خاطراتش به عنوان نشانه گذاشته بود دوباره به همون شکل بازسازی کرده بودند. به او نوار صدا و عکس‌هایی را نشان دادند که بعضی از آنها از او و جولیا گرفته شده بود. بله، او دیگر نمی توانست به مبارزه با حزب ادامه دهد. به علاوه حق با حزب بود. چگونه ممکن بود عقل فنا ناپذیر جمعی دچار خطا شود؟ انسان با کدام معیار خارجی می توانست درستی تصمیم‌های حزب را کنترل کند؟ عقل جنبه آماری داشت. تنها موضوعی که باید یاد می گرفتی تفکر به روش حزب بود. فقط همین. قلم در دستهایش کلفت و ناسازگار می نمود. شروع به نگارش افکاری کرد که به ذهنش هجوم می آوردند. ابتدا با حروف درشت نامنظم نوشت: آزادی بردگی است. سپس تا حدی بدون مکس زیر آن نوشت: 2 به علاوه 2 می شود 5. اما بعد از آن گویی چیزی جلوی او را گرفت. ذهنش قادر به تمرکز نبود. می دانست پیش از آن آنچه را که بعد از این شعار باید می آمد می دانست، ولی در حال حاضر نمی توانست آن را به یاد بیاورد. سرانجام هم نه به خودی خود بلکه تنها با استدلال منطقی توانست شعار بعدی را به یاد بیاورد. او نوشت: خدا قدرت است. همه چیز را پذیرفت. گذشته قابل تغییر بود. گذشته هیچگاه تغییر نکرده بود. اوشنیا با ایستاسیا در جنگ بود. اوشنیا همیشه با ایستاسیا در جنگ بود. جونز، آرونسن و رادرفورد در مورد جرایمی که به آنها متهم شده بودند مقصر بودند. او عکسی را که بیگناهی آنها را ثابت می‌کرد هرگز ندیده بود. او آن را از خودش اختراع کرده بود. او چیزهای متناقضی را به یاد می‌آورد، اما اینها خاطرات واقعی نبودند و محصول خودفریبی بودند. چقدر راحت بود. فقط تسلیم شدن و بقیه چیزها خود به خود درست می‌شد. مانند شنا کردن با قدرت هرچه تمام‌تر برخلاف جریان آبی بود که او را با خود می‌برد و ناگهان می‌شد تصمیم گرفت به جای شنا در خلاف مسیر با آن همسو شد. همه چیز یکسان بود جز نگرش او. به هر حال آنچه که مقدر بود رخ داد. حتی به درستی نمی‌دانست برای چه مبارزه کرده است. همه چیز ساده بود جز این که همه چیز می توانست درست باشد. به اصطلاح قوانین طبیعت همه یاوه بود. قانون جاذبه بیهوده بود. اوبراین اینطور گفته بود که اگه بخوام می تونم مثل حباب صابون در هوا شناور شم. وینستون اینطور فهمیده بود که اگه اون فکر کنه که در هوا شناور شده و همزمان منم فکر کنم اونو توی اون حالت میبینم، پس واقعا باید این اتفاق افتاده باشه. ناگهان یک فکر همانند قطعات کشتی در رم شکسته‌ای که پوسته آب را میشکافد و بالا میآید در ذهنش شکل گرفت. این اتفاق در واقع رخ نداده بود. ما اونو ساختیم. این یه توهمه. بیدرنگ این افکار را خفه کرد. مغلطه آشکار بود. مسلم بود که جای خارج از وجود انسان دنیای حقیقی وجود داشت که در آن رویدادهای حقیقی رخ میداد. اما چگونه وجود چنین دنیایی ممکن بود؟ اما جز آنچه که از طریق ذهنمان میدانیم، چه دانشی درباره پدیده ها داریم؟ همه ی رویدادها در ذهن رخ میدهند. چیزی که در ذهن همگان رخ بدهد به راستی رویداد است. وینستون برای رهایی از شر مغلطه مشکلی نداشت و ممکن نبود در برابر آن مغلوب شود. با این وجود او دریافته بود که هرگز نباید این اتفاق برای او بیفتد. هر زمان که فکر خطرناکی بروز می‌کرد، ذهن باید نقطه کوری در آنجا بسازد. این فرایند باید غریزی و به طور خودکار عمل می‌کرد. در زبان نوین به این کار توقف جرم می‌گفتند. او شروع به انجام تمرین‌هایی در زمینه توقف جرم کرد. مسئله را برای خود طرح می‌کرد. حزب میگوید زمین مسطح است. حزب میگوید یخ سنگین تر از آب است و خودش را مجبور میکرد دلایل رد این مسئله ها را نبیند و نفهمد. کار ساده ای نبود. نیاز به قدرت استدلال و بداهه‌گویی قوی داشت. به طور مثال مشکلاتی در ریاضی که با طرح گفته ای مانند 2 به علاوه 2 = 5 پدید میامد بالاتر از فهم او بودند. همچنین به فکر توانمندی نیاز بود که بتواند در یک لحظه با ظرافت تمام از منطق استفاده کند و لحظه دیگر در مورد روشن‌ترین خطای منطقی به تمامی ناآگاه باشد. خرفتی و دانایی به اندازه‌ای هم مورد نیاز و هم غیر قابل دستیابی بودند. تمام این مدت یک بخش از ذهن او به نزدیک شدن زمان تیرباران شدنش می‌اندیشید. اوبراین گفت همه چیز بستگی به خودت داره. اما او می دانست با هیچ عمل آگاهانه‌ای نمی تواند زمان آن را نزدیک تر کند. ممکن بود 10 دقیقه یا 10 سال دیگر باشد. ممکن بود سالها او را در زندان انفرادی نگه دارند. ممکن بود او را به اردوگاه کار بفرستند یا مثل بعضی موارد دیگر مدتی او را آزاد کنند. بعید هم نبود که قبل از تیرباران تمام نمایش دستگیری و بازجویی از اول تا آخر دوباره تکرار شود. تنها چیز بدیهی این بود که مرگ هرگز در لحظه‌ای که انتظارش را می‌کشیدند به سراغ آنها نمی‌آمد. رسم ناگفته‌ای که همه به نوعی می‌دانستند و هرگز درباره آن نشنیده بودند این بود که به طور معمول آنها بدون هشدار قبلی هنگامی که در راه رو از سلولی به سلول دیگر می‌رفتی از پشت سر به آدم شلیک می‌کردند. یک روز رویای عجیب و لذت بخش دید. البته یک روز واژه نادرستی بود، زیرا رویاها به طور معمول در شب به سراغ او می آمدند. او در حال قدم زدن در طول یک راه رو و منتظر شلیک گلوله بود. می دانست که به زودی شلیک خواهند کرد. همه چیز آماده بود. دیگر نه تردیدی بود، نه بحثی، نه دردی و نه ترسی. بدنش سالم و قوی بود. او به راحتی و با لذت قدم می‌زد، گویی زیر نور آفتاب راه می‌رفت. او دیگر در راهروهای تنگ و سفید وزارت عشق نبود. در گذرگاهی به عرض 1 کیلومتر در زیر نور آفتاب که گویا در قبل در رویایی تحت تأثیر داروهای آرام بخش در آن قدم زده بود. او در سرزمین طلایی رد پاهایی پراکنده را در علفزار خرگوش زده قدیمی دنبال می‌کرد. چمنهای نرم بهاری را در زیر پا و نور ملایم خورشید را بر صورتش حس می‌کرد. شاخه های درختان نارون در حاشیه دشت با وزش نسیم تکان ملایمی می‌خوردند و کمی دورتر از آن جویباری بود که ماهی های شبوت در آب‌های سبز رنگ آن در زیر درختان بید تخم ریزی می کردند. ناگهان با تکانی شدید وحشت زده از جا پرید. عرق از ستون مهرهایش جاری بود. صدای خودش را شنیده بود که فریاد می زد جولیا، 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 عشق من، جولیا. برای چند لحظه توهمی توانکاه از حضور جولیا خبر می داد. گویی جولیا نه فقط با او بلکه در درون او بود. انگار در بافت پوست او نفوذ کرده است. در این لحظه جولیا را خیلی بیشتر از هنگامی که با هم و آزاد بودند دوست داشت. در ضمن می دانست او زنده است و به کمک وینستون نیاز دارد. وینستون روی تخت به پشت دراز کشید و تلاش کرد خودش را جمع و جور کند. چه کرده بود؟ با یک لحظه ضعف نشان دادن چند سال به اسارت خود افسوده بود. به زودی صدای پوتین ها را از بیرون می شنید. آنها چنین طغیانی را بی جواب نمی گذاشتند. اگر تا به حال متوجه نشده بودند، حالا دیگر می دانستند که او توافق خود را با آنان نادیده گرفته است. او تسلیم حزب شده بود، اما از آن متنفر بود. اوائل افکار بدعتگرایانش را در زیر ظاهری مطیع پنهان کرده بود. اکنون یک گام بیشتر عقب نشینی کرده بود. از نظر فکری تسلیم شده، ولی امیدوار بود که بتواند احساسات قلبیش را بکر و دست نخورده حفظ کند. می دانست اشتباه می کند و ترجیح می داد در اشتباه خود بماند. آنها خود این مسئله را درک می کردند. اوبراین این مسئله را درک می کرد. همان فریاد احمقانه همه چیز را لو داده بود. او مجبور بود همه چیز را از نو آغاز کند. ممکن بود سالها به طول انجامد. دستش را به طرف صورتش برد تا با شمایل جدیدش آشنا شود. چروک های عمیقی روی گونه هایش بود. استخوان های گونه بیرون زده بودند و دماغش پخ شده بود. به علاوه بعد از آخرین دفعه‌ای که خودش را در آینه دیده بود، یک دست دندان مصنوعی جدید به او داده بودند. وقتی آدم نمی دانست چهرش به چه شکلی در آمده است، نمی توانست حالت بی تفاوت آن را حفظ کند. به هر حال فقط کنترل حالت های صورت کفایت نمی کرد. برای نخستین بار دریافته بود که اگر می خواهد رازی را پوشیده نگاه دارد، باید آن را از خودش هم پنهان کند. هر از گاهی باید از وجود آن مطمئن شد، ولی تا وقتی لازم نباشد به هیچ وجه نباید به آن اجازه داد در ذهن خودآگاه ظاهر شود. از این به بعد او نه تنها باید درست فکر می کرد، بلکه باید درست احساس می کرد و درست خواب می دید و در تمام مدت تنفرش را در درون خود حبس می کرد. مانند غده‌ای که بخشی از وجود انسان است، ولی مانند یک کیست از بقیه بدن جدا است. آنها یک روز تصمیم می گرفتند او را تیرباران کنند. نمی شد گفت چه وقت این اتفاق می افتد، ولی چند لحظه قبل از وقوع این حادثه می شد آن را حد زد. به طور معمول از پشت سر و هنگام حرکت در راه رو 10 ثانیه کافی بود. در آن زمان دنیای درون او زیر و رو می شد. سپس ناگهان بیان که کلامی به زبان بیاورد یا اراده‌ای برای قدم برداشتن داشته باشد یا تغییری در خطوط چهرش هویدا شود، ناگهان پرده فرو می افتد و بنگ! نفرت همچون شعله‌ای سرکش و عظیم وجود او را آکنده می کند و درست در همان لحظه دیر یا زود گلوله شلیک می شود. پیش از آن که دوباره مغزش را بازسازی کنند، آن را تکه تکه خواهند کرد. افکار بدعت گذارانش کیفر نخواهند دید و مجبور به توبه نخواهد شد، زیرا افکارش برای همیشه از دسترس آنها خارج شده است. آنها با این شلیک لکه‌ای بر جامعه کمال خود پدید می آورند. مردن در حالی که از آنها متنفر هستی همان آزادی است. چشمهایش را بست. پذیرش نظم و انضباط فکری مشکل تر از آن بود. مسئله این بود که باید خودش را خار می کرد و بخشی از وجودش را نادیده می گرفت. به کثیف‌ترین ورطه فساد فرو می رفت. چه چیزی بدتر از این می توانست حال آدم را به هم بزند؟ به برادر بزرگ فکر کرد. تصویر چهره بسیار بزرگ، چون همیشه او را در پوسترهای بزرگ می دید، همواره فکر می کرد پهنای صورتش 1 متر است، با سیبیل سیاه، پرپشت و چشمهایی که آدم را دنبال می کنند، در دریای ذهنش شناور بود. احساس واقعیش نسبت به برادر بزرگ چه بود؟ صدای سنگین پوتین ها در راه رو به گوش رسید. در آهنی با سر و صدا باز شد. اوبراین داخل شد. پشت سرش افسر جوانی که چهره ای رنگ پریده داشت به همراه نگهبان های سیاه پوش وارد شدند.
بلند شو، بیا اینجا.
وینستون روبروی او ایستاد. اوبراین شانه های وینستون را با دست های قوی خود گرفت و از نزدیک به چشم هایش نگاه کرد.
تو خیالاتی برای فریب دادن من داری، ولی حماقت محض. صاف بایست به صورت من نگاه کن. داری بهتر میشیم. از نظر عقلی خطای ذهنت خیلی کم شده، فقط از نظر عاطفی نتونستی پیشرفت داشته باشی. به من بگو وینستون، و یادت باشه دروغ نگی. میدونی که من همیشه به دروغت پی میبرم. به من بگو که احساس واقعی تو درباره برادر بزرگ چیه؟
از اون متنفرم.
از اون متنفری؟ خب پس وقتش رسیده که آخرین مرحله رو بگذرونی. تو باید برادر بزرگ رو دوست داشته باشی. فقط اطاعت کردن از اون کافی نیست، باید دوست داشته باشی.
وینستون را طوری رها کرد که کمی به طرف نگهبان ها عقب رفت.
اتاق 101.